حالا یه رو با هم قرار میذاریم، عجله نکن. والا 27 اسفند 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امرو با اینکه چهارشنبه است، بنا شد که آقای مهندس بحث خیارات را ادامه بدهیم، استثناءً به واسطه اینکه درس برسد سر مطلب. لذا با عرض معذرت از دوستانی که برای اقامه حدود و عملیات زنا بله بفرمایید تشریف آورده اند، مجبوریم بحث را عوض کنیم و همون خیارات را ادامه بدیم که برسم سری مطلب، که دیگه دو هفته بحث تعطیل است، احتیاج به اعاده مطلب نباشد. بحثمون در نقد فرمایشات شیخ اعظم انصاری. شیخ تو مکاسب 5 تا دلیل ذکر میکند در تأیید قول اسکافی که مراد از حبلا ام ولد است. 5 تا دلیل شیخا، دلیل اول شیخا ما 2 تا تقریر ازش ارائه دادیم، شد 6 تا دلیل. خیلی خوب، حالا 2 تا از این 6 تا را دیرو برادون بحث کردیم و نقد کردیم. حالا میرسیم وجه نقد دلیل سوم شیخ پیش ما، پیش خود شیخ، این میشه نقد دلیل دومش. یعنی اگه رو ترتیب مکاسب دارید میرید جلو، اینی که الان میخوام بگم نقد دلیل دوم میشد. رو ترتیب ما اگه میان جلو میشد نقد دلیل سوم. 2 و 3ش مهم نیست. مطلب این بود که شیخ گفت آقا ما یه قاعده‌ای داریم به نام تبعیت منفعت از چی؟ از ملک، که منافع تابع ملک است، تابع اصله، و فسخ عقدم از حین فسخ. بنابراین کسی که کنیزکی رو خریده از که بارداره و وطیش کرده، بیعش صحیحه، حالا میخواد برگردونه، میفرماد میتونه برگردونه، عقر برای چی باید بده؟ یه بیستومی که میگد باید به مالک بده، این وطی در ملک خودش واقع شده و وطی در ملک احتیاج به اجرت و عقر و ضمانت ندارد. شما اگر مرغی دارید، مرغ تخم کند، تخمش مال کیه؟ مال خودتونه دیگه، مال صاحب مرغه. بنابراین تخمشو شما میخورین، به کسی بدهکار نیستید، ضمانتی به کسی ندارین، چون منفعت ملک خودتون رو استیفا کرده اید. شما تو خونه خودتون که نشستین اجاره به کسی نمیدهید، مگر این که 3 دنگ خونه مهر خانومتون باشد و خانوم میگد 3 دنگ اجاره منو بده، وقت تو خونه خودت نشسته 3 دنگم باید اجاره به خانوم بده، برای اینکه میگه مالی منه و اجاره خونه ما بده. من برام واجب نیست که چیکار کنم که مسکن زن تو رو تأمین کنم. مسکن جز نفقه است، تو باید تأمین کنی و بنابراین ماهیونه اجاره خونه را سه دنگ باید به من بده. اگر زن اینو بگه میتونه دست شوهرش بگیره؟ بله؟ بله. و من میشناختم خانومیا که این مال و اجاره را از شوهرش میگرفت ماه به ماه و شوهره یه بیچارم میداد، چاره ای نداشت، چون میگفت این خونه مهرمه، مالمه، محل سکونت رو تو باید آماده کنی. بنابراین میخوای اشکالی نداره، من بیا بشین، اما اجاره باید به من بده. ولذا نصف خونه را اجارهشو میگیره. اما اگر شما ملک مال خودتونه به کسی اجاره نمیده. این وقتی هم تو ملک مشتری واقع شده، لذا شیخ میگه برای چی اقر بده. او وقت میگه اما اگر ام ولد کنیزک باشه بی باطله، وقت در ملک خودش واقع نشده، او وقت اقر درست میشه. این فرمایش شیخ است. نه اقر که همه میگن باید بده، اقر که ردم که کنیزی که هبلاس ردش جایزه. حالا شیخ به تبع اسکافی و تقویت قول اسکافی دارد هبلا رو حمله بر ام ولد میکنه، اینم شاهد آورده. آقای رضایی اخت تأمل کنین، امروز دیگه وقتی ندارم باید این بحث رو جمع کنم. عرض ما در جواب شیخ چیست؟ نقد ما بر شیخ چیست؟ میگم جناب شیخ فرمایش شما درسته، لکن استیفاء منفعتی که کسی خودش مالک اون اصل باشد، استیفاء مملکت، استیفاء منفعتش زمان ندارد. این قاعده درسته، لکن کل قاعدتن کل عامن قابل چیه؟ قابل تخصیص است. اینجا مخصص ثابت شده، روایات میگه اخر بده، میگم چشم. و جوهر مدید بنابراین تخصیص خوردن این قاعده رو میپذیریم به خاطر اثبات مخصص، و چون مخصص ثابت شده است میگم باید اخر بده. این یه جواب پیش پا افتاده به شیخ، اما این جواب برای شیخ مثل چیست؟ مثل ترق زدن است در مقابل توپ. چی آخه؟ یعنی ما به شیخ میخوام بگم که شیخ ما من آمن الا وقد خص؟ یعنی جناب شیخ، شیخ اعظم انصاری هان اینا بلد نیست؟ یعنی من میخوام اینا به شیخ یاد بدم؟ خب این که مقام شیخ از این حرف ها چیه؟ خیلی بالاتر است آقای رضایی. خب پس این جور نمیشد جواب شیخ، یعنی اینا بخوام من به جواب شیخ بدم؟ این جواب یه بچه یه من عالم خونه که این جور جوابشو بدیم که ما من آمن الا وقد خص، اینجا مخصص ثابت. طرفمون شیخ اعظم انصاری است. این شیخ التفات به این قضیه دارد و دارد میگه. خیلی خوب میدونید شیخ میخواد چه بگه؟ شیخ میخواد بگه آقا ما یه قاعده ای داریم و اون قاعده این است که عدم العقر نسبت به مالک، این عدم العقر یعنی عدم ضمانت، عدم خسارت. خب ببینید اگر من گوشی حسینا بزنم بشکنم چیم؟ ضامنم، چون مال غیر را تلف کردم. گوشی خودم رو بزنم بشکنم چی؟ به خودم زدم؟ زمانی دارم؟ به کسی باید چیزی بدم؟
نه.
ببینید؟ شیخ میگه آقا عقر که نوعی خسارت است، این خسارت را وقتی شما مالکی، خسارت معنی ندارد که، مال خودته. بنابراین خسارت اینجا اصلا معنی ندارد و قابل تخصیص به دلیل خاص نیست. متوجه شدید؟ نمیتونید تخصیصش بزنی به دلیل خاص. ملاک دارد این قاعده. ملاکش این است، سلطنت بر مال، مالک سلطنت بر مالش دارد. وقتی سلطنت بر مالش داره، مالشو هر جوری میخواد استفاده میکنه. شما تخمای مرغ دونا میخن میفروشید، میخن میخورید، میخن میذارین تو یخچال، میخن میدن به همسایه دون، هر کاری میخوای میکنی. در جو میفرمایید ملاک این قاعده سلطنت مالک است بر مالش و انتفاع به مال است بدون این که مقابلی داشته باشد، یعنی بلا وجه و بلا مقابل به مال خودش میتواند چی؟ منتفع بشود. درسته یا نه؟ این قاعده آیا قابل تخصیصه؟ شیخ حرفش اینه، میگه آیا شما میتوانید این چنین قاعده ای را که کسی در مال خودش تصرف کند، مال مقابلش نمیفته، پولی نباید به کسی بدن، خب چون مال ما این مال خودش است، ملک مال خودش است. توجه میکنی؟ آقای مهندس وقتی رفتن تو باقی خودشون، تو استخری خودشون، خب آیا باید اجرت به کسی بدن؟ نه، باقی خودشه، استخری خودشه. بله بخواد برد استخری یکی دیگه، او وقت باید یا بلیت بخرد یا اجاره بدهد و امثال ذلک. خب این حرف شیخ و این یه قاعده ارتکازی عقلایی است، عام است، قابل تخصیص هم نیست. لذا شیخ اینو داره میگه، متوجه شدید؟ لذا میگه عقر نمیشد. نه اینکه شما بیان یه جواب بدین جناب شیخ خیلی خوب، عقر نمیشد، اینجا دلیل خاص داریم، دلیل خاص این قاعده عام رو تخصیص میزند، عام و خاصه، مطلب خلاص شد. شیخه، به شیخ که نمیشد اینجور جواب. شیخ اینا رو بلده، اینا که دو تا چارتای ابتداییات فقهه. شیخ میگه این قاعده، قاعده یه عقلی ارتکازیست، قابل تخصیص نیست. و لذا این فرمایش شیخ صحیحه، قاعده قابل تخصیص نیست. پس چجوره میگهد عقر بده؟ خب میگم جناب شیخ صحیح، قاعده قابل تخصیص نیست، لکن اینجا دلالت نمی کند که پس حبلا ام ولد است و وقت در غیر ملک واقع شده لذا باید خسارت. نه، اینجا این جواب که دارم میگم مال مرحوم حاج آقا رضای همدانی است در حاشیه مکاسبش صفحه 525. آقای عاشق ممد حسینم اینا از حج آقا رضا نقل میکند، نمیگد مال حج آقا رضاست، میگد بعض الاجله اینجور گفتن. و این جواب حج آقا رضای همدانی جواب شیخ است. توجه میکنید؟ و اون جواب چیست؟ و اون جواب این است که آقا نصوص قطعیه ای داریم منع میکند از وطی کنیزک حامل. خیلی خوب، بنابراین کنیزک ها خریده ای ملک ده، بارداره بازم ملک ده، اما روایاتی که میگد حق نداری کنیزک حامل را وطع کنی و استبرائش به چیه؟ به وضع حملش است و باید استبرائش کنی، اون روایات من میکند از وطع کنیزک حامل. بنابراین چون این حق وقت نداشته است به خاطری که کنیزک بار داره و وقت کرده، اقر در مقابل اون حق وقت نداشتن قرار داده شده است. این فرمایش از عارضا لازم نیست دیگه بگوی کنیزک ام ولد باشد، کنیزک حاملم باشد حق وقت مالک نداشته است. خب و وقتی کرده، چون وقت کرده، چون کنیزک حامله حق رد دارد، میتونه رد کند به بایه، لکن حق وقت نداشته، وقتی کرده است، باید چی بدهد؟ خسارت وقت عقر رو باید بدهد. درست شد؟ پس بنابراین لازم نیست حبل را ام ولد بگیرید. این فرمایش حجار رضای همدانی قدس سره در حاشیه مکاسبش ای جواب شیخه، نه او عام و خاص و اینایی که تقیید میزند. خب اونا رو شیخم بلده است، توجه میکنید؟ این جواب شیخه، نه اون قبلی. خب این بله حق وقت نداشته، نه خود خدا گفته است در اعضای این که حق وقت نداشته و وقت کرده ملک این را باشه، الان داره بر میگردونه. بله همون خود ببینید، الان شما نه وقتی خود خدا میگه بده به اون، شیخ میگه عقر داره، نه نداره، اغرا همه قبول دارن که باید بدهد. آقای مهندس شما قبل نبودید، اغرا همه قبول دارن. فرق بین شیخ و اسکافی و بقیه اینه که اینا میگن اینجا حامل ما ام ولده، بقیه میگن نه مطلق حامله. خیلی خوب، در این که پرداخت اغرم خلافی در کار نیست. یک کسی اگر چیزی را ببینید، مثل وطیه در زمان حیض، وطیه در زمان حیض بناءً بر وجوب کفاره، خیلی خوب، در اول حیض یک دینار، در وسط حیض نصف دینار، در آخر حیض ربع دینار. خب این شارع اقدس میگه باید کفاره بده، به کی میگه بده؟ نه، واتی میده، به کی بده؟ به فقیر. یارو گذاشته فلانی زنش، بعد به فقیرت بره چی بده؟ فقیره این وسط چی کاره؟ شارع گفته تو این مدت اگر این کارو کردی کفارشو باید بدی به فقیر. شارع اقدس ما که ذات اقدس الهه، او که احتیاج به چیزی نداره که بگه بده من، میگه این کفاره رو بده به فقیر. خب یا مثل فرض بفرمایید بقیه ای کفارات، غالب کفارات مال فقراست دیگه، شما میدونید به فقرا قسم خورده، حالا کفاره قسم میخواد بده فقرا. خب روزه افطار کرده فقرا. نوع کفارات حتی کفارات احرام مال فقراست، شارع میگه بده فقرا. اینجا همون شارع میگه بده به بایه، تمومش. وقتی خود شارع میگه اقرا بده بایه، میدم به بایه. خب اجازه ببین نمونه آقای رضا. بله بریم بفرمایید که اینم دلیل سوم. چهارم دلیل چهارم شیخ این است که ما اگر به این روایات عمل بکنیم، یعنی روایاتی که زن کنیزک باردار رو میشه برگردون حتی بعد وعد، این مخالف است با روایاتی که میگه اگر تو مال تصرف کردی من احدث شیئا دیگه حق رد نداره. خب چه وعد که بزرگترین تصرفه، این روایات رو باید ازش صرف نظر کن. روایات خود کنیزک که میگفت کنیزک اگر موتوع شد نمیتونی برش گردونی، اونا رو باید ازش صرف نظر کنی. یعنی هر دو طایفه این روایات، چه اون طایفه ای که میگد اگر مبی رو تصرف کردی نمیتونی برگردونی دیگه، چه روایاتی که میگد کنیزک رو اگه وعد کردی نمیتونی برگردونی، اگر گفتی کنیزک حامل باشد میتونی برگردونی، او دوتا طایفه تخصیص میکنن. درست شد؟ میگم جناب شیخ فرمایش شما صحیحه، اون دوتا تخصیص میخوره، تخصیص را هم میپذیریم. توجه کردید؟ هیچ مانعی ندارد وقتی دلیل تخصیص شما تمام باشد، اون دو طایفه از روایات به این طایفه ای که میگه اگه کنیزک باردار باشه وطیشم کردی میتونی برگردونی، ما این تخصیص رو میپذیریم و اون دو طایفه رو تخصیص میزنیم. لا یقال، کسی نگید آقا این که همون جواب قبلی بود این دفعه دوباره اعاده کرد. خب شیخ اینا رو بلد است. شیخ میخواد چه بگه؟ شیخ میخواد بگه آقا اگر دوران الامر در یه عموم عام، خوب دقت کن چه میگم حسین، اینا رو بعد دیگه بعدی من برات نمیگم، گوش کن. دوران امر در عموم عام، یه عموم عام می‌داری، یه چی وارد شده است یه خاصی داریم، نمی‌دونیم این خاص دوران الامر بین تخصیص و چی تخصص کدوم مقدمه؟ باریکلا اشتباه گفته. در دوران ببینید اکرم العلماء، این عام درسته، بعد آمده است ولا تکرم زیدن. این زید الدنگ را اکرام نکن. خب دو تا زید داریم اینجا، یه زید جاهل داریم، اصلا از اول زید جاهل داخل در علما نیست. بنابراین اگر الان زید جاهل خارج بشد خروجش چیه؟ تخصصی است. یه زید داریم عالمه. زید عالم اگر خارج بشد خروجش چیه؟ به تخصیصه. اینجا شما باید تخصصو بگیری یا تخصیصا؟ آفرین، تخصصو باید بگیری. چرا؟ چون اگر شما تخصصو گرفتی عموم عامت چیه؟ سر جاش باقیه، هیچ تخصیص نخورده. و لا تکرم زیدنم بهش عمل کردی. زید کیا گذاشتی کنار؟ جاهل را. بنابراین در دوران امر که شما عموم عام می دارید یه موردی خارجه، این مورد را به تخصیص خارج کنی یا به تخصص خارج کنی، اولا این است که اون را به چه خارج کنی؟ تخصص. چرا؟ چون اگر به تخصص خارج کردی عموم عامت قید نخورده، دستش نزده. اما اگر به تخصیص خارجش کنی از عموم عام یکی چی شد؟ خارج شد. لذا اجازه، لذا در دوران عام بین تخصیص و تخصص آقایون میگن باید تخصص رو بگیری. یه لحظه بذار من جا بیفته، من تازه. بله شما عجله نکن، فعلا تکون نخور، دست و پام نزن تا مطلب و قشنگ بگم اون وقت بر. خب حالا این داستان بله بفرمایید تخصیص و تخصص، شیخ میگه بیان تو ما نهنفی، ما اگر حبلا یعنی کنیزک بارداره از غیر مولا باشد اونو بخوای خارج کنی، بگوی میتونی رد کنی حتی بعد وقتیش؟ هم صحیح زراره رو قید زدی که گفت من احدث شیئن، دیگه نمیتوند برگردونه. همون طایف روایاتی که میگفت کنیزک موتوعه دیگه قابل برگشت نیست، باید هر دوتا رو تخصیص بزنی. اما شیخ میگه اگه حرف منو قبول کردی گفتی ام ولده، خب ام ولد اصلا بیش از اول چیه؟ باطل است. اون دوتا طایف روایتت در عمومش باقی میموند و تخصیص نمیخورد. بنابراین در دوران ام بین تخصیص و تخصص، تخصص مقدمه.
ما میگیم تخصیص مقدمه بخاطر اینکه اون اصلا در موضوع داخل نبود، مثل جاهل قوم الله ما
را حمار
در قوم داخل نبود که
تا
بخواییم حمار رو خارج
کنیم. الان هم زید جاهل اصلا الان دو تا زید باشه، با چه اشکالی دارن؟ دو تا دستور داده، اکرم العلماء لا تکرم زیدن. حالا دو تا زید داریم، زیدون الدنگون جاهلون، زیدون عالمون. کدومشون رو خارج کنیم؟ شیخ میگه تخصص اولاست، بقیه هم اینو میگن چون عموم عامت میمونه. میگم فرمایش شیخ رو نیارید رو این مطلب، این دفاع رو از شیخ نکنید. جوابش این است، این جایی میاد که دلیل خاصتون مجمل باشد، مردد باشد بین تخصیص و تخصص. یعنی الان ما دو تا زید داریم، یه زید جاهل یه زید عالم. لا تکرم زیدن را نمیدونیم حمله بر کدوم بکنیم. او وقت شیخ میگه بیا حمله بر کی بکن؟ زید جاهل را تخصص بگیر. خیلی خوب، میگم این حرف صحیح. جایی که دلیل خاص مجمل باشد، مردد باشد بین تخصیص و تخصص. اما اگر دلیل خاص ما مجمل نیست، ظاهر در چیست؟ ظاهره در تخصیص است. خب اگر دلیل اجمالی ندارد و ظهور در تخصیص دارد، دیگه دوران امر بین تخصیص و تخصص نیست، ظهور در تخصیص. و شاهد و علی ذلک، اون دو تا روایتی بود که دیروز برای شما خوندم که تو این دو تا روایت و معتبره عبدالملک ابن عمرو و صحیحه ابن سنان، تو این دو تا روایت خود امام هر دو لنگه کنیزک رو میگه. میفرماید اگر کنیزک چی؟ کنیزک را اگر خریدی و بهی عیبون و نمیدانستی و وعد کردی، حق رد نداری. همون جا میگه همین کنیزک با همین خصوصیات اگر حبلا بود وطیشم کردی، حق چه داری؟ حق رد داری. یعنی این ظهور خودش ظهوره در تخصیصه، یعنی همون عبارت قبلیه من تخصیص میخورد به این عبارت. توجه فرمودید؟ پس روایاتی که ما داریم، این دوتا روایت که هر دو لنگه کنیزک را تو یه دونه روایت امام جمع کرده، این دیگه اصلا میشه تخصیص چی؟ متصل. در تخصیص متصل اصلا عموم عام منعقد نمیشد. توجه فرمودید؟ حال در اگر یه عام می بود ثم مخصص منفصل می آمد، این عام عمومش چی؟ در عموم منعقد می شد، ثم مخصص منفصل می آمد تخصیصش می زد. اما وقتی عام و خاص تو یک کلامه متصل به هم است، اصلا از اول عموم عامی منعقد نمی شد. ما نحنفی اینجوری است. بنابراین ظاهره در چیز؟ ظاهره در تخصیص است. پس این فرمایش شیخ، این که فرمایش شیخ نبود، توجیه فرمایش شیخ بود. پس این توجیه فرمایش شیخ هم نادرست است. اون دو طایفه از روایت مجبوری اونا رو تخصیص بزنیم به این داستان کنیزک حبلا، که در کنیزک حبلا ولو وعد بشود قابل رد است. فقط دلیل می‌فرماید یه اقر بدهی. اینم نقد دلیل چهارم شیخ. دلیل تو رو خدا آقای رضایی،
این قرینه و قید است برای اینکه نمیدونید، اگر میدونید نمیدونید.
آفرین، این مالی الانه، میرسم بهش، میگم. چشم. دلیل چهارم شیخ میفرماید که بله، دلیل چندم بودی؟ پنجم. چهارو گفتیم، پنج. دلیل پنجم شیخ این است که فرمایش آقای رضایی در صحیحه سعید ابن یسار یا مرسله بود، ظاهرا مرسله سعید ابن یسار، فرض بیع را کرده بود با جهل بایع به حمل، که بایع داره میفروشه، خودی بایع نمیدونه آبسنه. خب شیخ فرمود بایع نمیدوند آبسنه، این هیچ ربطی به مشتری و خیار مشتری ندارد. پس چرا امام اینو گفته؟ فرمود به خاطر اینکه وقتی بایع نمیدوند کنیزکش از خودش بار داره، بیعش صحیحه. اما اگر علم دارد به بارداری کنیزک از خودش، علم دارد این کنیزک ام ولده، وقتی علم دارد یعنی در آینده ام ولد میشد، بنابراین وقتی علم دارد که در آینده ام ولد میشد، حق بیعشو ندارد. بنابراین مراد از حمل ام ولد است، چون تو مرسله سعید ابن یسار توجه فرمودید؟ بله؟ نه، مرسله سعید ابن یسار، حدیث 9 باب 5 صفحه 108 می فرماید رجل با اجاریت حبلا و هو لا یعلم، نمی دونه و فروخت جاریشا. خب اینم دلیل پنجم شیخ بود. میگم جناب شیخ، این فرمایش شما هم ناتوان است. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است فایده ای در ذکر این تقیید باشد که امام میفرمایند بایه نمیدونسته. فایدهش چیست؟ فایدهش این است که مثلا سائل گمان میکند. فرق است در ثبوت خیار و عدم ثبوت خیار برای مشتری بین علم بایه و جهل بایه. خب مشتری اینجوری، نه، سائل فکر میکند در ثبوت خیار عیب برای مشتری تفاوت وجود دارد بین علم بایه و جهل بایه، و تخیل میکند اگر بایه نداند، اگر بایه جاهل باشد، توجه میفرمایید، اگر بایه جاهل باشد خیار وجود ندارد. لذا امام میگه بایه جاهلم باشد خیار وجود دارد. این احتمال نمیره که بخاطر این احتمال باشد. یا فرض بفرمایید سائل توهم دارد و بر بایه اعتراض میکنه که بارداری عیبه، فروشنده مالش اگر عیبی دارد عیبا رو باید به خریدار اعلام بکند، بنابراین باید فروشنده عیب بارداری را به خریدار بگد. لذا امام می فرمایند خب این نمی دونستش که بگه، بنابراین وقتی نمی دونسته چیه؟ معذور است. توجه فرمودید؟ بنابراین در هو لا یعلم شما می توانید استفاده های دیگری ازش بکنید، لازم نیست حمل بشد به این موردی که شیخ میگه. پس ما و هو لا یعلم بایه را حمل کردیم به فواید دیگری غیر اینی که شیخ میگه. شیخ میگه نه، فایده منحصر به فردش اینه که ام ولد باشد. دیدید فایده منحصر به فردش این نیست، میتوند فواید دیگری هم برش مترتب بشه. ثم شیخ در پایان این وجه اومد به کسوه اشاره کرد که در یه روایت میگد کنیزک را که حامله هست برمیگردونی کسوه بده. اون وقت اومد بله فرمودن کسوه مال زنان حرائر است و مال کنیز نیست و این ام ولد امید است در آینده جزو حرائر بشد و به همین خاطر بهش کسوه میدهیم. و میگم شیخ بفرض همه ی آنچه که در باب کسوه گفتی و ما ازت قبول کنیم، همه شو در بس، همه رو که ما قبول کردیم به اندازه چه نیست. این یه اشعاره به این مطلب دارد. اونی که حجت است ظهوره، توجه میکنید، نه اشعار. متوجه شدین چی میگم یا نه؟ آفر، خوبیش این است که قشنگ میگوی نه. ببینید اشعار حجت نیست، ظهور حجت هست. خب ظهور یعنی شما گفتار یا فعل باید ظاهر در امری باشد، این ظهور حجت است. اشعار تو فقه حجیتی نداره و فرمایشاتی که در باب کسب شیخ فرموده از اشعار تجاوز نمی کنه و مدار حجیت در فقه بر ظهورات نه بر اشعار. ببینید آقای سجادی یه پیر دختر خاله داره، فرض کنید خالش عید میره دیدن خالش، خالش سید رو میبینید خوشگله اینا، میگه خاله دعا کن یه سید خوشگلم بیاد این بله پیر دختری ما رو بگیره دو بیر. خب این حرف چه دارد؟ اشعار دارد. ها. که آقا مرتضی که خودم بخوای بد میده، اشعار دارد یا نه؟ دارد. اما سید میتوند همونجا بگد چی؟ بگد قبل تو؟ چی قبل تو؟ میبینید کلام خالص اشعار دارد، لکن این اشعار حجیت نداره. خب داستان کسوه ای هم که شیخ میگه اینجوره، میگه کسوه و مال حرائر است و ام ولد حبلا باشد و آزاد بشد و کسوه بهش تعلق میگیرد و توجه فرموده حجاب تعلق میگیرد و اون پارچه رو میتوند بدوزد و حجابش کند. میبینید اینا اولا خیلی مطالبی است که کنار هم گذاشته شده است. تازه ما میگم اصلا ما مناقشه در این مطالب نمی کنیم. قبول کسوه مال حرائر است، نه مال چی؟ مال اما. خیلی خوب، این میشه یه اشعار و اشعار در فقه حجیت ندارد، فقه ظهورات درش حجت است. بنابراین این اشعاری که میفرماید به پایه ظهور نمیرسد، لذا حجیتی ندارد. دلیل آخرشه وجه ششمی که ما گفتیم تو کلام شیخ، وجه پنجم میگه آقا شیخ اگر ما بخواهیم مطلق حبلا رو بگون که مشهور گفتن، خب دیگه باید این روایت را حمل کنیم بر فرد نادر، چون کسی که یک کنیزک میخره تصرفات دیگر به غیر وقتی هم تو کنیزک میکنه، میگه برو یه چای دم کن، منقلی باشه میگه برو منقلا بنداز، برو سیخارا بیار کباب میخوام درست کنیم، به کنس جارو کردن، شستن، پختن، نظافت کردن، به اقلن به یه اسقن الماء، یه اسقن الماء که بهش میگه برو یه لیوان آب بیار. خیلی خوب اینا رو آقایون تصرف میدونن، مشهور تصرف میدونند. خب اگر کسی کنیزک رو به کار گرفت این تصرفه. خیلی خوب کنیزکم که مردم میارن، خب میارن که کار کنه، نمیارن که بزننش. یعنی شما یه کلفت میارین تو خونه دون، اونم شبیه ای که بله آقای چیزم ضعیفه به کار گرفته، خونه تکونیشه کرده، حالا کلفت که میارین خونه تکونه به کلفت میکن، نخواه شما بشینین اینجا جمعه هم نخوریم، من برادون چای بیارم، میوه بیارم، زورم نهار بیارم، شما هم از اینجا جمع نخوریم. اینجوره؟ خب کلفت اومده تو خونه شبیه عیده، خب بهش چی میگن؟ کار کن دیگه. کنیز که آوردن عادتاً کنیز ها بهش میگن چیکار کن؟ کار کن. خب و آقایون میگن اگر تصرف کردی در کنیزک به این امور دیگه حق چه نداری؟ حق رد نداری. خب حالا این کنیزک هبلا این تصرفات درش شده، چند ما تو خونه این کار کرده، چند بارم وطیش کرده، حالا یه ها نگاه میکنه شکمش جلوست، میگه خانم ببخشین آخه شما دوم ماس اومدین، آخه یارو زن گرفته بود، زنش بعدی چهار ماه زایده بود. بچه که یه سالش شد، این بابای رفت کیف و کف شد، کتاب مدرسه و اینا خریده و آورد تو خونه. ننه بچه بهش گفت آخه اینا چیه خریده اومده؟ گفت برای بچه مون خریده. گفت آخه این تازه یه سالشه، مدرسه نمیره. گفت والا این که شیکمی ننه را چهار ماه تهی کرد. من گفتم لابد استعدادش هم این قد زیادست که حالا یه سال هم میخواد برد مدرسه. حواست من وقتی میبیند شیکم جلوس نه ماشه، دو ماس اومده تو خونه این، شیکمی نه ماهه که دو ماهه که نه ماهه شیکم نمیاد که، عروس دو ماهه و نه ماهه باردار، توجه میکنی؟ ها این چه جور میشد؟ شیخ میگه اگر ما بگم میتونی برگردونی، اینجا میشد حمله بر فرد نادر. یعنی این کنیزکا این چند ماه هیچی بهش نگفتن، فقط یه بار مولا ترتیبش داده، نه بهش گفته آب بیار، نه غذا بپز، نه ظرفا رو بشور، نه جارو کن، نه پارو کن، هیچی. خب چون اون تصرفات مسخط رده، اینجا فقط وطیی که مسخط رده را گفته اشکالی ندارد، میتونی رد کنی اگر هبلا بود، اما بقیه تصرفاتو که نگفته. پس این میشد حمله بر فرد نادر و نمیشد روایات را حمله بر فرد نادر کرد. اما اگر گفتی ام ولده، معامله از اول باطله، رد مال غیر است که واجبه. این دلیل آخر شیخ بود. پنجم شیخ، ششم ما، جوابش پر واضح هست. میگم جناب شیخ تو خودت این حرف رو قبول نداری، چون اگر یادتون باشد شیخ تو اول بحث از صحیحه زراره استفاده کرد که ما هم قبول کردیم حرف شیخ را، و حرف خلاف مشهورم بود، و اون این بود که مطلق تصرفات مسقط خیار عیب و مسقط رد نیست، تصرفات چی؟ مغیر این مسقط رد. شیخ اینو گفت یه لیوان آب بده من، غذا رو درست کن، ظرفا رو بشور و امثال ذلک، اینا مسقط این تو کنیزک نیست. پس بنابراین شیخ خودش این ایراد و این اشکال را قبول ندارد و این را از باب جدل با خصم، شیخ قبول نداره اما مشهور قبول داره. خیلی خوب، چون مشهول قبول دارن، شیخ از باب الزام خصم به قول خودش این اشکال رو کرده و الا خود شیخ هم این رو قبول ندارد. هازا اولا که با این تصرفات اینجوری خیار رد ساقط بشه، این اولا. ثانیا خب آیا نمیشد شما فرض کنید اولین تصرف وقتی باشد؟ الان پیر دیر داستان اینجا نشسته، ازشون بپرسی دخترکی رو که به خانه کسی میبرد تازه بار اول است، اول میگه وایسا تا جوجه را سیخ بزنی؟ هان؟ یا اول سیخ رو میزند بعد میرد سراغ جوجه؟ نه دیگه، تو خیلی پیاده، تو این کار نیست. اگر دخترک را به خانه برد، اولین کاری که انجام میدهد فور ورود ترتیبی کارو میده، بعد اگه گشتشون هم باشد، غذا هم بخوان بخورن، استراحتی هم بخوان بکنن، هر داستانی باشد میره برای چی؟ برای بعدش. بعد تر یکیه اصلا نمیتونه. بعد ما یه وقت با کرمانی ها سفر عمره بودیم، اینا همشون تریاکی بودن، نهارو که میخوردن میچسبوندن تو اتاقا، گیری کار این بود چسبوندنشون مشکلی نبود، ما طبقه مون همون جایی بود که اتاق بعثه رهبری هم تو همون جا بود، اینا هم بعدی نهار میچسبوندن، کولرام تابسون روشن، میزه بادی کولر از زیری در بو رو میورد تو سالون، یک بوی تریاکی دوی بعد از ظهر تو سالون میمید. همون جا هم دفتر بعثه رهبری بودیم. بابا اینا گفتیم، بابا به مدیره گفتیم، بابا به اینا برو بگو میخوام بچسبونین بچسبونین، ما کاری با دون نداریم. او پنجره اون ورا وا کنی، کولر روشن، او پنجره اون ور بوش از اون ور بره، بوش نیاد این طرف تو سالون. بعد از یکیشون پرسیدیم خب شما باز زنادونم میکشن؟ گفت بله. گفتیم خب چجوری شما زنارا معتاد میکنید؟ این خیلی بی‌انصافیه کسی زن خودش رو معتاد کنه. گفت آقا تریاک اولش که کسی میکشه فرمایشه ایشونه، انزالش یخت دیر میشه، در نتیجه زنا میپذیرن، چون انزال به تأخیر میفتد به ساعتی منقلو براش درست میکنه که بکشد انزالش دیر بشه، بعد یه مدتی که معتاد شد دیگه اصلا کاری نمیتونه بکنه، او وقتی که زن زیری بار نمیرد که منقل براش چاخ کنه، میگه برو گم شو، چون دیگه کاری ازش نمیاد. نتیجه اینا زنا رو در این مرحله معتاد میکنن تا زنه خودش هم معتاد باشه، او وقت منقلو بره برای دوتایشون چاخ کنه. بنابراین این که تریاک به تو گفتن، او فقط در مرحله اولش انزال و تأخیر میندازه، اگر یه قدری بره جلوتر اصلا از مردی ساقطش میکنه و دیگه هیچ خاصیتی نداره، کلا سرت نذارن بگن بیا. اینم جواب دوم. یعنی چه اشکالی دارد بگم علل فور وقت واقع میشه، بعدم فهمید بار داره برمیگردونه، پس تصرفات دیگه رو نکرده. جواب سوم، آقا اصلا تصرفات دیگر هم کرده، وقتی هم کرده، روایت میگد میتونی برگردونی، بنابراین میشد مخصصه اونا، تخصیص ثابت میشد و وقتی هم که تخصیص ثابت شد هیچ اشکالی ندارد، حمله بر فرد نادرم نیست. وقت که بزرگترین تصرفه رو کرده. درست شد؟ وقت که بزرگترین تصرفه کرده. بقیه تصرفاتم کرده. خود روایت میگه چی؟ خود روایت میگوید میتوانی برگردونی، میشه تخصیص؟ وقتی به واسطه یه وعد که بزرگترین تصرفه میشه برگردون، تصرفاتی که زیر وعدی است به طریق اولا میشد برگردون. بنابراین تخصیص میخورد و هیچ حمله بر فرد نادری هم لازم نمی آید. شیخ اعظم انصاری 6 دلیل در تأیید اسکافی آورد. هر 6 دلیل شیخ رو مناقشه کردیم و رد کردیم. بنابراین ما با مشهور میپیوندیم. مشهور میگن چه؟ میگن کنیزک اگر حبلا باردار بود، خب پس این بارداری مال کیه؟ مال غیر بایه. خب بارداری وقتی برای غیر بایه است، ولو کنیزک موتوع باشد، مشتری میتوند رد کند، برگردوند، لکن باید اقر بدهد 1/20 ثمن را. توجه فرمودید؟ اما اگر بارداری مال بایه و مولا باشد، کنیزک ام ولد است، معامله اصلا چیه؟ باطله. وقتی که معامله باطل شد باید کنیزک رو برگردوند. وقتی که باید کنیزک رو برگردوند، به تب باید برای وطیشم باز یه مهر المثل یا اینجا یک عقر هم باید بدهد. والحاصل نتوانستیم با شیخ و اسکافی همراه بشویم و ادله شیخ ناتمام است. این بحث رو تموم کردم. بازم از آقای مهندس آقایونی که برای بحث بله حدود آمده بودند عذرخواهی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. شنبه 14 فروردین به شرط حیات خدمت شما هستیم اینجا. مردیم هم که دعامون کنیم.
بله
بله. از اون تشکر نمی‌کنم.
می‌خورم.
ان شاء الله که سال خوبی داشته
شما هم همین